وقل رب زدنی علما.
صفحه 448. یقول ائنک لمن المصدقین، که می گفت آیا تو واقعا از باور کنندگان هستی؟ در صفحه قبل بیان فرمود وقتی که بهشتیان تو بهشت دور هم میشینن رو در روی هم و با هم خوشوبش میکنن، گفتگو میکنن، صحبت میکنن و اتفاقا از خاطرات دنیاشون میگن، اونجا یک زندگی کاملی هست که شروع کردن در بهشت، یعنی زندگی آخرت بعد از زندگی دنیاست، همون آدم ها با همون طرز فکرها و با همون خاطرات زنده میشن، حتی سلول های مغز آدم اون چه که به یاد داره همراشه، اونجا دوباره زنده میشه، تک تک اون سلول های مغز انسان و بدن انسان اونجا دوباره زنده میشن و همون آدم داره زندگیش رو ادامه میده، انگار که نمرده، فقط این مردنه در حیات برزخ یک وقفه میخوره و بعدم گره میخوره اون زندگی دومی به زندگی اولی دنیا. حالا دور هم نشستن و دارن میگن از خاطراتشان تو دنیا. یه دفعه یه نفر از اونا بیاد یکی از دوستان دنیایش میفته. حالا البته اون دوست امکان داره که همراهش بوده در یک سفری، امکان داره که همکارش بوده، یا این که امکان داره استادش بوده، یا دوستان مجازی بودن در گروه های مجازی، یا یک همسن و سالش بوده، قوم و خویشش بوده. بالاخره فرموده قرین، کسی که در کنارش بوده، حالا در کنارش به عنوان دوست، شریک، همکار و به هر شکلی که اینجا در دنیا دو نفر با هم میشن شاملش میشه. حالا اونی که همراهش بوده بهش میگفته که یقول ائنک لمن المصدقین، میگفته که مگه تو از جز همون آدمایی هستی که باور میکنی این حرفا رو، خدا رو، قرآن رو، دین رو، مگه تو هم باورت شده؟ آیه ائنک با دو تا همزه شروع شده، همزه استفهام که البته برای سوال نیست، برای چیه؟ برای تحقیره، برای تمسخره، استفهام انکاری هست، یعنی تو نباید آدم ساده ای باشی، نباید باورت باشه. ائنک، ائنک اول اومده، این اصلا تو به تیپت نمیخوره که اینقدر عقب مونده باشی که این حرفا رو باور کنی. این یک سبک بیانه و تأثیر این سبک خیلی زیاد هست بر طرف مقابل، نیاز نیست که تهدید کنه، نیاز نیست که فحش بده یا کار دیگه انجام بده، با دوستش یا با شاگردش با این لحن وقتی که صحبت میکنه و خود شخصیت اون طرف مقابل رو به خاطر باور داشتن به دین و قیامت تحقیر وقتی بکنه و خود اون فکر وقتی تحقیر بشه دیگه، این از درون شخص خیلی زود متزلزل میشه. و چقدر آدما بودن که تحت تأثیر استادشون یا دوستشون یا همکار و شریکشون قرار گرفتن و دین و همه چیز رو رها کردن. حالا داره به این شکل داره باز صحبت میکنه و داره میرسونه که خطر یک رفیق بد، یک قرین و همکار بد چقدر زیاده. حالا داره میگه که تو دنیا اینجوری هی به من میگفت، هی تو گوشم میخوند، اذا متنا و کننا ترابا و عظاما ائنا لمدینون، هنگامی که مردیم و خاک و استخوان شدیم آیا واقعا از ما حسابرسی میشه؟ یعنی این چه حرفیه؟ تو واقعا این حرفا رو باور داری؟ چطور امکان داره ما وقتی کاملا مردیم، مشتی شدیم، خاک و استخوان، آیا ما دوباره زنده میشیم و باید پاسخگو باشیم؟ مدینون از ریشه دینه هست، دانه و دین، روز جزا، مالک یوم الدین، یعنی روز محاسبه، یعنی روز پاسخ دادن به اون کارهایی که در دنیا انجام داده، روز بازخواست. میگه که آیا مگه امکان داره که همچه روزی پیش بیاد و ما دوباره زنده بشیم؟ زنده نمیشیم اصلا، این محاله. حالا چی میخواد انتقال بده؟ میخواد بگه که چرا خودتو میخوای محدود کنی؟ چرا خودتو میخوای از لذتها محروم کنی و خودت رو مشغول یک سری کارهای دینداری، عبادات، یک خط قرمزهایی بکنی و در حالی که اصلا هیچ اتفاقی بعد از مردن نمیفته؟ تو واقعا این حرفا رو باور داری؟ قال هل انتم مطلعون، میگوید آیا شما مطلع شونده هستید؟ بعد که یادش اومد و به دوستانش در بهشت رو در روش نشستن تعریف کرد، حالا به همونا میگه که آیا شما دوست دارید مطلع بشید از این دوست من که الان کجاست؟ بریم سر و گوشی آب بدیم و پیداش کنیم ببینیم چه شد، سرنوشتش به کجا رسید. دوست دارید ماجرا رو بفهمید؟ میخواید که مطلع بشید شماها؟ فطلع فرآه فی سواء الجحیم، پس اطلاع پیدا میکند و او را در وسط آتش میبیند. ظاهرا انگار که اون دوستانش اظهار علاقه نمی کنن که حالا پرسجو بکنن که کجاست و چه داره میشه، نمیخوان خاطرشون رو علکی تلخ بکنن، براشون مهمم نیست که پیگیر باشن، اما این یکی چون در دنیا دوستش بوده، خیلی خاطرات ازش داشته، علاقمنده که بفهمه دوستش کجاست، به همین خاطر خودش دنبال میگیره. فطلع فعل مفرده، همون شخص یک نفری خودش پیگیری میشه و اون رو میبینه، فرآهو اون رو میبینه، فی سواء الجحیم، جحیم یعنی آتش سوزان، سواء یعنی وسطه، یعنی تو قعره، تو قعر جهنم اون رو میبینه که به چه اوضاعی داره میسوزه. قال تالله ان کدت لتردین، میگوید به خدا قسم که نزدیک بود مرا هم نابود کنی. تا اون رو میبینه وحشت زده میشه از اوضاعی که بهش دوچار شده اون دوست بیدینش، و بهش میگه که قسم میخوره تالله ان کدت، یعنی نزدیک بود، تاکید میکنه یعنی چیزی نمونده بود، لتردین، تردین از ردیه هست، من رو هم نابود کنی، به مثل خودت که خودتو نابود کردی با اون بیدینی، با اون بیعتقادیت، من هم نزدیک بود بدبخت کنی. ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، و اگر نعمت پروردگارم نبود من هم از احضار شدگان می شدم. خدا رو شکر، اگر نعمت خدا من رو در نیافته بود، نعمت خدا همش خورد و خوراک نیست، همش ماشین و خونه نیست، این که آدم دیندار باشه، این که آدم خدا رو و آخرتش رو دوست داشته باشه، علاقمند به زندگی بعد از مرگ باشه، این که نماز رو دوست داشته باشه، قرآن رو دوست داشته باشه، از بهترین نعمتهای خداست. میگه اگر نعمتهای خدا شاملم نمیشد منم پیش تو بودم، من المحضرین این داخل آتش حاضر میشدم، جز به همین جهنمیان میشدم. خدا لطف کرد، خدا یا شکرت به من توفیق دادی در دنیا دیندار زندگی کردم و تحت تأثیر هیچ دوستی قرار نگرفتم و تا به آخر با دین و ایمان از دنیا رفتم. افما نحن بمیتین، آیا ما دیگر نمیمیریم؟ حالا دیگه به وجد اومده اون شخص، از سر شوق داره میگه، میگه واقعا دیگه ما نمیمیریم؟ وقتی اون همه خوشیهای بهشت رو میبینه و اون همه امکانات و ظرفیتها و یه مقایسه هم الان انجام داد با اون ور آب که چه خبر تو جهنم، وقتی که دید اونها در چه وضعیتی هستن و اون همه امکانات و نعمتهایی که الان داخلش هست، دیگه شوق زده شد و پرسید که واقعا دیگه ما نمیمیریم؟ یعنی این نعمتها همیشگیه؟ الا موتتنا الاولى و ما نحن بمعذبین، جز همون مرگ اولی، و ما هرگز عذاب نخواهیم شد. اصلا باورش داره نمیشه، چون الان دیگه جهنم رو تو یک قدمیش دیده، چون تو دنیا نزدیک بود فریب اون دوستان نابابش بخوره، همونطوری که روزانه چقدر دوستانی که فریب یک دوستان دیگر میخورن، شاگردانی فریب استادشون میخورن، همکارانی شریک همکار و شریکشون میخورن و دست از نماز و دینداری ور میدارن، چقدر از دختران جوان، پسران جوان، مردان و زنان، و اونا دیگه به سرنوشت همونها دچار میشن، اما این یکی شانس آورده، خدا در حقش رحم کرده، و الان وقتی که میبینه که نزدیک بود که به سرنوشت اون دچار بشه، الان میگه واقعا دیگه ما نمیمیریم، واقعا دیگه ما عذاب نمیشیم، چون عذاب اون یکی رو با چشم خودش تماشا کرده. ان هذا له الفوز العظیم، به راستی که این کامیابی بزرگی هست. اینقدر خوشحاله، این جملات داره شوق و اشتیاق این شخص رو به تصویر میکشه، انگار که الان یک چرخی داره میزنه دور سرش، دستانش رو باز کرده، داره اشاره میکنه به اون همه نعمتهایی که پیرامونش هست و میگه خوشبختی واقعی اینجاست که من بهش رسیدم و در دنیا خیشتنداری کردم و دین و ایمانم رو حفظ کردم. لمثل هذا فلیعمل العاملون، برای چنین پاداشی باید تلاشگران تلاش بکنند. اینجا دیگه خدا تشویق میکنه، داره خروجی میده. این یک صحنه واقعیه، خیلی هم آموزنده است و در دنیا امروز چقدر داره تکرار میشه. دوستانی که بر دین خودشون محکم میایستن و دوستانی که فریب میخورن، حالا اینه که رو دین و ایمانشون باقی میمونند و دست آخر اون پاداش بزرگ رو به دست میارن، خدا تشویق میکنه. آره، آدمایی که تلاشگرند، همتشون بالاست، باید برای چنین پاداشی تلاش بکنند. چه پاداشی؟ گذشت در صفحه قبل، اون حور و اون درختان و اون میوه ها و تمام اون نعمت های بهشتی، این بهترین پاداشه که یه آدم باید برای به دست آوردنش کوشش بکنه. ازالک خیر و نزلن ام شجرت و زقوم، آیا این نعمت های بهشتی بهتر هست که از انسان پذیرایی بشه یا درخت زقوم؟ خدا میگه حالا خودتون دیدید که همه چیز رو، حالا خودتون تصمیم بگیرید، جواب بدید آیا این بهشت با این همه امکانات بهتره که از آدم پذیرایی بشه، اون همه میوه ها و خوراکی ها و نوشیدنی های لذیذ و خوشمزه و تمام اون ظرفیت های بهترین زندگی و کاملترین زندگی میفرماید اینجوری از آدم استقبال بکنن، پذیرایی بکنن بهتره، نزولن اونجا فرود بیاد و منزل بگیره بهتره؟ ام شجرت الزقوم، یا درخت زقوم. انا جعلناها فتنه للظالمین، ما اون رو وسیله آزمایش و دردسر برای ظالمان قرار دادیم. درخت زقوم، الان توضیح میده که درخت زقوم چه درختی. میفرماید یکی از امکانات جهنم برای این که ظالم ها رو گرفتار خودش بکنه، بیچارهشون بکنه به تمام معنا، یه درختی هست به نام درخت زقوم. میفرماید ما قرار دادیم، ما برنامه‌ریزی کردیم و داخل جهنم اون رو رویاندیم، بزرگش کردیم و جهنمیان به وسیله اون درخت زقوم ازشون پذیرایی میشه، نه اون نعمت‌های بهشتی. انها شجرتون تخرج فی اصل الجحیم، اون درختی هست که در قعر آتش دوزخ میروید، درخت زقوم. میفرماید که اون درخت، انها شجرتون، یه درختیه، درخت کاملیه. کجا بیرون میاد؟ تخرج و بیرون میاد، فی اصل الجحیم، اصل یعنی قعر جحیم، آتش سوزان جهنم. یعنی جهنم طبقه طبقه هست، انگار از بالا شروع میشه، میره زیر زمین، میره در اعماق زمین، که البته زمین جهنم منظوره، و هی میره درکاتش بیشتر میشه، هی سقوط بیشتره و درجات پایینتر، تا میرسه پایین پایین جهنم، در اون قعر جهنم، فی اصل جهنم، در اون پایینترین درک جهنم، اونجا بیرون میاد، اونجا ریشه دوانده. که جهنمیان وقتی که در سطوح بالاتر دارن شکنجه میشن از اون آبهای کثیفی که از بدنشون بیرون میاد، همه سرازیر میشه به اون پایین و ریشه درخت از اون خونابه کثیف جهنمیان تغذیه میکنه و اون درخت هی رشد میکنه و ساخته شده برای چنین چیزی و کلم سازگاره، وجودش سازگاره در اون محیط و خیلی رشد میکنه، خیلی بزرگ میشه، خیلی هم میوه میده. قلعها کانه رؤوس الشیاطین، شکوفه هایش انگار کله های شیطان است. طلع به معنای اون شکوفه اولیه که بعدن میوه میشه. طلعش وقتی بیرون میاد اون خوشه هاش میفرماید به مثل رؤوس سرهای شیطانه. سرهای شیطان کسی ندیده ولی یک تمثیله، یک تمثیل قشنگی هست. بعضی چیزا نادیده ولی پیداست، ولی آدم از اون یک تصوری داره، یا روشنه یا تاریکه، یا خوبه یا بده، یا زیباست یا زشته. و سرهای شیاطین هیچ کس نیست که تصور زیبایی ازش بکنه، اما مثلا سرهای فرشتگان همه تصور زیبایی بهشون دست میده، هرچند که کسی اون رو ندیده. سرهای شیاطین یه تصور زشتی، یه چیز کریهی هست. میفرماید اون شکوفه‌ای که بیرون میزنه به مثل سرهای شیاطینه، یعنی اصلا ظاهرش هم یه چیز بدیه، یه وضع بدی داره، اصلا خوشایند نیست. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِعُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، قطعا اونها از آن میخورند 100%، و شکمهایشون رو از آن پر میکنند. یعنی جهنمیان از همون درخت کریه و زشت از میوهش میخورند. چرا؟ چون که چیز دیگه نیست. درد گشنگی خیلی بدتره، شکم خالی و ضعف اونقدر بهشون فشار آورده که حاضرن با هر کوفتی فقط این شکم پر بشه، اون درد گشنگی از سرشون کمتر بشه. حالا فإنهم، قطعا که 100% اینجوری، إنهم تأکیده، لآکلون اللامش هم تأکیده، آکلون هم دوباره اسم فاعل تأکیده، فمالئون دوباره اسم فاعل تأکیده، که شکمهاشون رو کاملا با اون پر میکنن. یعنی چاره ای ندارن جز این که از اون درخت بخورند، یعنی وادارن، خود به خود اونجا مجبورن که بخورن، با دست خودشون از اون میخورن درخت زقوم، هرچند که براشون زهر ماره، که فقط شکمشون رو پر کنند. ثم ان لهم علیها لشوبا من حمیم، سپس بر روی اون از آب سوزان خواهند نوشید. بعد که از اون درخت خوردن، مقایسه رو نباید فراموش کنیم. خدا اول یک سوالی مطرح کرد، گفت که کدوم پذیرایی بهتره؟ خداست، میتونه تمام انسان ها رو زنده کنه، هر دو جور زندگی رو هم میتونه بر انسان ها تأمین کنه. انسان ها تو دنیا برای خودشون تصمیم میگیرن به حرفای خدا اعتماد بکنن یا اعتماد نکنن، بپذیرن یا مبارزه بکنن. ملائکه خدا هم در خدمت خدا هستن برای اجرای دستورات خدا. انسان ها هم در ضعفن، هیچ کاری از دستشون بر نمیاد و مجبورن که مکافات اعمالشون رو بچشن. اون درخت زقوم و این آب سوزان جهنم همون حق خوریه که تو دنیا حق مردم رو میخوردن، به مردم ظلم میکردن. اونجا به راحتی به اموال مردم، به جان مردم، به ناموس مردم دست درازی میکردن، حقوق ملت ها رو میخوردن. اون آدم های ظالم در دنیا اونجوری خوردند و در رفتن، اینجا دیگه باید اینا رو بخورن و نتیجهش هم دو و چند برابر هست که ناچارن عقوبت کارهاشون رو بچشن. اینجا با خدا طرف هستند. مظلومین تو دنیا نتونستن حقشون رو از اونا بگیرن، اینجا حقشون از اونا گرفته میشه. و اینجا بدبختی، اینجا اصلا ارزش اون لذت‌های دنیا رو نداره، چون اونجا خیلی زودگذر بود و اینجا دائمیه. میفرماد بعد از این که میوه زقوم رو خوردند، بعد چی میشه؟ ثم بعدش ان لهم، بازم 100% براشون اینجوری هست، یعنی اصلا برنامه غذایی یک روز جهنمیان رو داره بیان میکنه. میرن از اون درخت میخورن و بعد از اون حالا دیگه تشنن، الان دیگه معده‌شون میخواد تکه تکه بشه از اون میوه بد زقوم. الان چی میخوان؟ الان آب میخوان که یک کمی معده‌شون رو آروم بکنن. معده پر شده ولی داره از درد دیوانه میشن. الان برای این که تشنگیشون حالا برطرف بشه، میفرماید علیها، بر اون درخت زقوم که خوردن، لشوبن، شوبن از ریشه شابه هست، شوبه و شابه و یشوبو یعنی آمیخته شدن، آبی میخورن که قاطی اون میوه زقوم میشه، آب میروشن من حمیم، ولی از آب جوش، از آب کثیف و داغ، اونم به روش میخورن، همانطوری که اینجا حق مردم رو میخوردن یه لیوان آب روش و اصلا اخم به ابرو نمی آوردن، الان همون زندگی براشون تکرار میشه. ثم ان مرجعهم لا الى الجحیم، اونگاه بازگشتشون قطعا به سوی آتش دوزخ هست. میوهشون رو خوردن، شکمشون پر شد، آب جوشم خوردن، الان دیگه برمیگردن به سلولشون. ثم ان مرجعهم، مرجع از همون جایی که اومدن الان دوباره به همونجا باید برگردن. بازگشتشون کجاست؟ لا الى الجحیم، به سوی آتش دوزخ، آتش سوزان. غذاشون تکمیل شد، دوباره برمیگردن به محل زندگی خودشون که اونجا پر از آتشه. انهم الفوا آباءهم ضالین، اونها پدران خودشون رو گمراه یافتند. حالا مگه چیه؟ اینا کیان؟ چه بودن؟ توضیح میده. میفرماید اونها تو دنیا پدرانشون رو، الفوا یعنی یافتن، یعنی دیدن، یعنی مشاهده کردن که از اون یاد بگیره. اونا پدرانشون رو، اجدادشون رو و بعد فرهنگ شهرشون رو، منطقهشون رو میدیدن و میفهمیدن که اونا گمراهن. بعد فهم علی آثارهم یهرعون، پس کتابان در پی آثار اونها روان شده بودند. بعد که اون فرهنگشون رو دیدن، پدر و آبا و اجدادشون، یعنی اون قد تعصب داشتن که کورکورانه تقلید میکردن. آثارهم یعنی اون فرهنگشون، اون کارهاشون، و یهرعون از ریشه هرعه یعنی بدون فکر، با سرعت رفتن، بدون تأمل، بدون توجه، خدا فکر داده، ولی برای اینکه این رو نپذیرن، اون یکی براشون لذت بخشتر هست، همون بیدینی رو با سرعت درش فرو می رفتن. و فعلا مضارع هست و مجهول، یعنی اونا کارشون اینجوری بوده، انگار بی اختیار با سرعت فقط نگاه می کردن اطرافشون چیه، همش تحت تأثیر، برعکس اون دوستی که داستانش گذشت، اون یکی تحت تأثیر آبا و اجداد و دوستانش قرار نگرفته بود. ولی اینایی که تو جهنم میفتند و درخت زقوم و آب جوش، کسانی هستند که تحت تأثیر بودند، رسانه، دوستان، همکاران، همراهان، تحت تأثیر و بدون فکر از اونا تقلید میکردند، در پوشش، در گفتار، در ظاهر، در کارهاشون، در رفتارشون مثل بقیه رفتار میکردند. ولقد ضل قبلهم اکثر الاولین، و قطعا پیش از اونها بیشتر پیشینیان گمراه شدند. در حالی که توضیح میده خب اینا که به اون سرنوشت دچار شدن، هر کسی در زمانه خودش، میفرماید نسل‌های قبلی هم اکثریتشون گمراه بودند، یعنی اینا داشتن از پدرانشون تقلید میکردند، در حالی که نسل قبلی باز خودشون اکثریتشون گمراه بودند، یعنی اونا هم از پدران قبلیشون تقلید کرده بودن، اونها هم از نسل‌های قبلیشون، و به همین شکل از همدیگه یاد می‌گرفتن و اکثریت مردم یک نسل در گمراهی بودن. یعنی مسیر بشر به این شکل بوده که اکثریت مردم جامعه نگاه به حقیقت نمی‌کنن، نگاه به ظاهر جامعه و آبا و اجدادشون میکنن و فرهنگ جامعهشون، و بدون فکر در اونها فرو میرن و همون کارها رو تکرار میکنن. هر کسی هم که باشه، میفرماید اکثریت اینجوری بودن، یعنی کسی به خودش مغرور نشه که گمراه نمیشه و تحت تأثیر فرهنگ جامعه قرار نمیگیره، زیرا که درس خونده است، زیرا که تحصیلات داره، زیرا که آدم عاقلیه، فکر نکنه که تحت تأثیر همنشین و فرهنگ و همکار و دوست قرار نمیگیره، می‌فرماید اکثریت گذشتگان تحت تأثیر قرار گرفتند و گمراه شدند. این شما باید یک بار دیگه فکرتون رو از اول بازبینی کنید، خودتون رو بسنجید، ببینید که طبق چه فکری، طبق چه کارهایی دارید در دنیا زندگی میکنید که گذشتگان همینجور غوطه‌ور شدند. شما ببینید چه جوری هستید. ولقد ارسلنا فیهم منذرین، و بیگمان در میانشان هشدار دهندگانی فرستادیم. حالا گذشتگان کنجوری بودن، خداوند میگه که ما در بین اونها انسانهایی فرستادیم که بهشون انذار بده، هشدار بده، متوجهشون کنه از اون کارهای اشتباه، از اون مسیر غلط زندگی، از اون کفر، از اون خرافات، از اون گناهان. میفرماید که ما که بینشون فرستادیم کسانی که به اونها هشدار بده. فانظر کیف کان عاقبت المنذرین، پس نگاه کن که سرنوشت هشدار شدگان چطوری شد. ولی اونا مسیرشون رو ادامه دادن، کاری به حق و حقیقت و دین و قرآن و نماز و اینا نداشتن. میفرماید حالا سرنوشت این کسانی که بهشون انذار داده شده، نگاه کن که چی شد. افتادن تو جهنم و غذاشون شده درخت زقوم و آبهای گرم و آتشین. میفرماید عبرت بگیر، این دوتا جهان وجود داره، جهان آخرت، بهشتش و جهنمش، و تعیین کردن اون از دنیاست که آیا از اون انذار دهندگان خط میگیره یا از دوستانش و از دل و هوا هوسش خط میگیره. الا عباد الله المخلصین، مگر بندگان خالص شده خدا. در همین سوره همین جمله 4 بار تکرار شده، در کل قرآن فقط در این سوره هست که دقیقاً با همین عبارت تکرار شده که بندگان پاک شده، خالص شده خدا. میفرماد اونها موضوعشون فرق میکنه، اونها جور دیگه خدا باشون تعامل میکنه، اونها داستانشون جداست. مخلصین که خودشون رو سپردن به خدا که خدا پاکشون کنه. چجوری پاکشون کنه؟ با آیات کتاب آسمانی، راهکارهای پاک شدنه، عبادات و نماز و اخلاق و توحید و ایمان، اینها راههای پاک شدنه. میفرماد کسی که دنبال پاک شدن رفت و بعد پاک شد، اون بندگان مخلص خدا داستانشون با اینا کاملا فرق میکنه. ولقد نادانا نوح فلنعم المجیبون، و بیگمان نوح ما رو ندا زد و ما چه نیکو پاسخ دهندگانی هستیم. به عنوان نفر اول صحبت میکنه از پیامبر نوح علیه السلام، و بعد از این داستان چند پیامبر تکرار میشه. از همون بندگان مخلص خدا، پاک یافته خدا، از اونا شروع میکنه، داستانشون رو بیان میکنه که در دنیا چجوری خداوند باشون تعامل کرد، چقدر محترمانه، چقدر خوب، چقدر زیبا. و میفرماید نوح، ولقد نادانا نوح، ما رو صدا زد، به درگاه ما دعا کرد نوح. فلنعم المجیبون، میفرماید به به، ما چه خوب پاسخ دهندگانیم، چقدر خوب و زیبا ما نداش رو جواب مثبت دادیم، دعاش رو قبول کردیم. و نجیناه و اهله من الکرب العظیم، و او و خانوادش رو از اندوه بزرگ نجات دادیم. صدا زد، دعا کرد از اون قوم ظالم و کافری که 1000 سال اونها به راه درست بر نگشتن، دعا کرد و خدا هم دعای نوح رو پذیرفت و مؤمنان رو نجات داد و خانوادش رو میفرماید از اون گرفتاری بزرگ، کرب یعنی غم، یعنی اندوه بزرگ، غم شدید. خیلی ناراحت بود پیامبر نوح و خیلی هم شرایط ناراحت کننده ای داشت، واقعا فشارهای زیادی روی پیامبر نوح بود در زندگی. اون همه سال و این همه گناه و کفر مردم انجام میدادن و آنها از اون انذار دهنده که براشون اومده، آیه 72 بیان فرمود، مردم اجابت نکردن و خداوند نوح رو از دست اونها نجات داد و ماوقی رو نابود کرد. و بعد از اون چه شد در ادامه داستان پیامبر نوح علیه السلام در صفحه بعد ادامه میده.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.